فسلي هجدهم. با ورود به مزرعه هاتلر، فالک متوجه شد که آنجا کمی تغییر کرده است. نوار زرد رنگی که به خاطر صحنه جرم دور خانه کشیده شده بود، از جلوی در برداشته شده بود. پرده‌ها از هر طرف کنار زده شده بودند و همه پنجره‌ها نیمه باز بود. خیلی وقت بود که خورشید نیمروز به شدت میتابید و فالک به محض اینکه از ماشین پیاده شد، کلاهش را سرش گذاشت. جعبه وسایل مدرسه کارن و بیلی را زیر بغلش زد و به سمت راه روی ورودی قدم برداشت. در باز بود. داخل خانه کمی بوی مایع سفید کننده می داد. او باربرا در حالی دید که در اتاق خواب بزرگتر در حال گریه کردن بود. لبه تخت لوک و کارن نشسته بود و محتوای کشو را روی لحاف سبز رنگ روی تخت خالی کرده بود. جوراب‌هایی که مثل توپ در هم رفته بودند و لباس‌های زیر لوک به همراه چند سکه و چند در خودکار. عشق از گونه‌های بارب سرازیر شد و روی یک مقوای رنگی چکید که روی پایش گذاشته بود. او با شنیدن صدای در به آرامی بلند شد و هنگامی که فالک به او نزدیک شد، توانست کارتی را که روی پای بارب بود ببیند که برای روز پدر درست شده بود. بارب با آستینش اشکهایش را پاک کرد و کارت را به سمت فالک باز کرد.
وقتی جایی رو خوب تمیز میکنی، انگار همه یه چیزای مخفی شده پیدا میشن، مگه نه؟ انگار بیلی هم مثل باباش دیکتش زیاد خوب نبود.
بارب سعی کرد بخندد، اما صدایش در نیامد. فالک بازوهایش را دور کمر بارب حلقه کرد. اتاق با هوای گرمی که از پنجره به داخل آمد گرمتر شد. فالک حرفی نزد. هر آنچه که از پنجره آن خانه به بیرون می رفت، مهمتر از آن چیزی بود که وارد آنجا می شد. وقتی صدای گریه بارب کمتر شد، فالک گفت: گری از من خواست که به اینجا بیام. بارب بینیش را بالا کشید و پاسخ داد:
بله عزیزم، فکر کنم داره انبار رو تمیز میکنه.
فالک در حالی که قصد داشت بداند آیا گری به همسرش اعتماد دارد یا نه، از او پرسید: به شما گفته که درباره چی میخواد با من حرف بزنه؟ بارب سرش را تکان داد و گفت:
نه، شاید میخواد درباره لوک بهت بگه. نمیدونم، این نظر خودش بود که اول اینجا رو تمیز کنیم. گفت دیگه وقتشه که ما کم کم با این مسئله روبرو بشیم.
جمله آخرش تقریبا تمام شده بود که یک جفت جوراب را که متعلق به لوک بود برداشت و دوباره شروع کرد به گریه کردن.
میخوام ببینم چیزی اینجا پیدا میشه که شارلوت دوست داشته باشه. طفلک خیلی بیتابی میکنه.
صدای بارب از پشت دستمال کمی خفه به گوش رسید.
هر کاری میکنم نمیتونم بهش کمک کنم. براش یه پرستار گرفته بودیم، اما گری پیشنهاد داد که با خودمون بیاریمش. اومدم ببینم چیزی از این وسایل قدیمی میتونه آرومش کنه. من به گری گفتم به هیچ وجه اجازه نمیدم. اجازه نمیدم هیچ کس شارلوتو بعد از اتفاقی که افتاده به این خونه بیاره.
فالک دستش را روی کمر بارب کشید و نوازشش کرد. او به اطراف اتاق نگاه می کرد و بارب همچنان گریه می کرد. به جز یک لایه گرد و خاک که روی وسایل بود، همه جا تمیز بود. کارن سعی کرده بود اتاق را مرتب کند، اما انقدر وسایل شخصی آنجا بود که باعث شده بود اتاق جذابتر به نظر برسد. چند قاب عکس بچه روی یکی از کشوها بود که کیفیت خوبی داشتند، اما احتمالاً دست دوم یا شاید هم دست سوم بودند. مشخص بود همه پولی که برای دکوراسیون منزل کنار گذاشته شده بود صرف تزیین اتاق‌های بچه‌ها شده بود. از لای در کمد لباس فالک می‌توانست چند ردیف لباس ببیند که روی چوب لباسی‌های پلاستیکی آویزان بودند. سمت چپ یک تاپ زنانه ساده کنار بلوزها، شلوار کار و یک لباس تابستانی ارزان قیمت آویزان شده بود. شلوارهای جین و پیراهنهای لوک با دقت کمتری در سمت راست آویزان بودند. به نظر می رسید هر دو همیشه در جای مشخصی روی تخت می خوابیدند. روی میز کنار تخت کارن یک ربات اسباب بازی، یک قوطی کرم شب و یک عینک مطالعه روی دسته کتاب قرار داشت. یک شارژر تلفن همراه سمت لوک کنار یک فنجان کثیف قهوه به برق زده شده بود. یک نقاشی هم روی میز بود که با دست کشیده شده بود و روی آن کلمه پدر با دست خطی ناخوانا نوشته شده بود. روی روبالشی ها جای تورفتگی دیده می شد. فالک با خودش فکر کرد هر کاری که لوک هادلر چند روز قبل از مرگ خودش و خانوادهش کرده قطعا خوابیدن روی مبل نبوده. در این اتاق دو نفر می خوابیدند. تصویر اتاق خواب خودش در ذهنش تداعی شد. او این روزها اغلب وسط تخت می خوابید. رو تختیش همان لحاف سرمه‌ای دوران نوجوانیش بود. هر کس که آن را در این چند سال اخیر دیده بود، به او پیشنهاد چیز بهتر و مناسب سنش را داده بود. یک خانم نظافتچی که دو بار در ماه به آپارتمانش می آمد، بارها این را به او گفته بود. او آن پتو را به دلیل وابستگی یا به دلایل احساسی نگه نداشته بود و اکنون باید فکری به حال آن همه وسایلی می کرد که از 3 سال گذشته در آن خانه بودند. چون قبلاً آپارتمانش برای 2 نفر بود، اما حالا فقط خودش آنجا زندگی می کرد. علی شب پیش از مرگش به او گفته بود، اصلاً نمیشه سر از کارت در آورد. او این جمله را در آن 2 سالی که با هم بودند بارها و بارها تکرار کرده بود. اوایل این جمله را با خنده به فالک می گفت. اما پس از مدتی با نگرانی آن را بیان کرد و در نهایت به حالت اتهام. چرا فالک نتوانست او را به زندگیش وارد کند؟ چرا نباید به او اجازه می داد وارد زندگیش شود؟ آیا به او اعتماد نداشت؟ یا به اندازه کافی عاشقش نبود؟ پاسخ این سوالات همان لحظه به ذهنش نرسیده بود و پس از آن دیگر خیلی دیر شده بود. کمی سکوت برای هر دوی آنها کافی بود تا صدای ناقوس مرگ را بشنوند. از آن زمان به بعد روی میز کنار تخت خواب فالک بر حسب عادت تنها چند کتاب، 1 ساعت و گاهی 1 جعبه کاندوم دیده می شد. بارب با صدای بلند بینیش را بالا کشید و فالک را دوباره به اتاقش خواند. فالک کارت پستال روز پدر را از روی پای بارب برداشت و بی دلیل به دنبال جایی گشت تا آن را در آنجا بگذارد. بارب با چشمان قرمز فالک را نگاه کرد و گفت، ببین مشکل دقیقا همینه. حالا من با این همه خرت و پرت چی کار کنم؟ اینا خیلی زیادن و جایی براشون ندارم. نمیتونم همشونو توی خونه جا بدم. از طرفی هم خیلی برام سخته که فکر کنم اصلا مهم نیستن و بندازمشون دور. در حالی که مشغول جمع کردن وسایل دم دستش بود، صدای گریهش بلندتر شد و آنها را روی سینه‌اش گذاشت. زیر شلواری لوک، ربات اسباب بازی و عینک کارن را برداشت. کتاب‌هایی که روی میز کنار تخت بودند را نیز برداشت و با صدای بلند گریه کرد. با عصبانیت رو به فالک کرد و گفت، آه خدای من، نگاه کن، اینا کتابای اون کتابخونه لعنتی هن. چقدر باید بابت تأخیر جریمه بدم؟ هیچ کس بهت نمیگه که اوضاع قرار اینطوری باشه، میگه؟ آره، اونا برای این اتفاق خیلی ناراحتن و البته خیلی هم مشتاقن که پیگیر شایعه ها باشن و ببینن چه اتفاقی افتاده. اما هیچ کس به تو نمیگه سراغ کشوی پسر مردت بری و کتابا رو به کتابخونه برگردونی، درسته؟ هیچ کس به تو نمیگه چطور باید با این شرایط کنار بیای. فالک یک مرتبه یادش آمد که جعبه وسایل کارن و بیلی را بیرون اتاق جا گذاشته بود. کتاب را از دست بارب گرفت. آنها را زیر بغلش زد و با قاطعیت او را به بیرون از اتاق راهنمایی کرد. او از بارب خواست که از اتاق بیلی رد شود و در عوض به آشپزخانه برود. با ورود به آن آشپزخانه پرنور، بارب کمی آرام شد. من کتابا رو به کتابخونه برمیگردونم. بیا. او باربرا به سمت یک چهارپایی هدایت کرد و گفت بیا یه فنجون چای برات بریزم. او حرفش را تمام کرد و در نزدیکترین کابینت آشپزخانه را باز کرد. اصلا نمیدانست ممکن است چه چیزی آنجا پیدا کند. اما حتی در آشپزخانه های محل وقوع جرم هم معمولا چند فنجان پیدا می شود. بارب او را مدتی نگاه کرد. سپس بینیش را بالا کشید و از روی چهار پایه بلند شد. به آرامی ضربه‌ای به بازوی فالک زد و گفت اجازه بده. من جای همه چیو می دونم. در نهایت تصمیم گرفتند قهوه سیاه بنوشند. یخچال طی دو هفته گذشته اصلاً تمیز نشده بود. بارب در حالی که منتظر جوش آمدن آب کتری بود گفت آرون من هیچ وقت ازت تشکر نکردم. برای اینکه داری به ما کمک میکنی. برای اینکه داری در مورد اتفاقی که افتاده تحقیق میکنی. بارب من که هنوز کاری نکردم. تو میدونی کاری که من و گروهبان راکو داریم انجام میدیم خارج از سیتی کاریمونه. ما فقط میخواییم چند تا سوال بپرسیم. اصلا هم رسمی نیست. آه بله، البته من کاملا درک میکنم. بارب طوری جواب داد که فالک متوجه شد اصلا درک نمیکند. اما شما میدونید که مردم میخوان همه چی رو بدونن. این خیلی فرق داره. همه چی به هم ریخته. ناگهان تصویر الی در ذهن فالک نقش بست. امیدوار بود ناراحتی بارب به این دلیل نباشد. بارب آب جوش را در فنجان ریخت و گفت لوک همیشه از اینکه دوستی مثل تو داشت خوشحال بود. فالک خیلی ساده گفت ممنونم. بارب تأکید کرد واقعا خوشحال بود. میدونم که نتونست این حس قدردانی رو به خوبی بیان کنه. اما اون به کسی مثل تو برای زندگیش نیاز داشت. به کسی نیاز داشت که بتونه روش حساب کنه و بهش آرامش بده. من همیشه فکر میکردم این بخشی از اون چیزیه که لوک رو جذب کارن کرد. لوک بعضی از این ویژگی ها رو در کارن دیده بود. ناخودآگاه کشوی سمت راست را باز کرد و یک قاشق پیدا کرد.
تو بالاخره تونستی کارن رو ببینی؟
فالک سرش را به علامت نفی تکان داد.
حیف شد. فکر کنم اگه می دیدیش حتما ازش خوشت می اومد. کارن منو خیلی یاد تو میندازه. یعنی مینداخت. فکر می کنم اغلب نگران بود از این که مبادا یکم نمی دونم شاید کسل کننده باشه. از این که مبادا تنها کسی باشه که مانع از رسیدن لوک به خواسته هاش شده. اما اینطوری نبود. اون واقعا باهوش و قوی بود و دقیقا همون کسی بود که لوک میخواست. کارن پسر منو بزرگ کرد. هر دوی شما بزرگش کردین.
بارب مدتی طولانی به فالک نگاه کرد. سرش را با ناراحتی به یک طرف تکان داد و گفت
تو باید برای مراسم عروسیشون به اینجا میومدی یا هر وقت دیگه. ما دلمون برات تنگ شده بود.
من فالک میخواست بگوید که درگیر کار بوده، اما حالت چهره بارب مانع از بیان آن شد.
راستشو بخوای فکر میکردم کسی اینجا به هم خوش آمد نمیگه.
بارب هادلر دو قدم بزرگ در آشپزخانه برداشت که زمانی متعلق به خودش بود. دستان فالک را گرفت و به سمت خودش کشید. بازوانش را محکم گرفته بود تا جایی که یک حس نگران کننده در عمق وجود فالک او را متزلزل ساخت. بارب گفت
آرون، ما همیشه پذیرای تو هستیم. هرگز غیر از این فکر نکن.
او کنار رفت. برای یک لحظه یک بارب هادلر مسن به نظر رسید. دو فنجان قهوه در دست داشت. کتاب‌های کتابخانه را زیر بغلش زده بود و با نگاهی عاقلانه به در پشتی اشاره کرد.
بیا اینا رو ببریم برای گری تا بهش بگم که اگه این خونه رو تمیز می‌خواد، باید از اون انبار بیاد بیرون و خودش دست به کار بشه.
فالک همراه بارب از در پشتی به بیرون رفت و زیر آفتاب تابان قدم زد. در حالی که یک چوب کریکت اسباب بازی را که روی زمین رها شده بود کنار می‌زد، مراقب بود که قهوه روی دستش نریزد. ناگهان از خود پرسید، آیا اگر اینجا مانده بود، الان زندگی خودش هم به همین شکل بود؟ چوب بازی کریکت بچه ها و یک فنجان قهوه در آشپزخانه؟ سعی کرد آن را برای خودش مجسم کند. تصور کرد که دوش به دوش پدرش مشغول کار کردن در هوای آزاد است و منتظر لحظه است که پدر پیرش دست از کار بکشد و کنترل امور را به دست او بسپارد. تصور کرد که تمام شنبه شب را با لوک در بار فلیس است و چشمش به دختران زیبایی است که آنجا نشستند. تصور کرد که یک ازدواج زود هنگام اما زیبای روستایی داشته است و یک بچه که 9 ماه بعد به دنیا آمده و دومی هم 1 سال بعد. پدر بودن هرگز در نظرش امری کاملا عادی نبود. او این را به خوبی می دانست. اما قطعا اگر پدر بود همه ی تلاشش را می کرد. همه می گویند این موضوع درباره فرزند خود آدم کاملا فرق می کند. بچه های او قطعاً با بچه های لوک دوست می شدند. البته آنها مجبور بودند به همان مدرسه قدیمی بروند. اما خب در عوض هکتارها زمین در اختیارشان بود که می توانستند پاهایشان را دراز کنند یا در آنجا بازی کنند. روزها که در مزرعه کار می کردند حتماً برایشان خیلی طاقت فرسا بود. اما شب هنگام خانه سرشار از شور و هیجان و خنده بود. سرشار از عشق بود. همیشه کسی بود که منتظرش باشد و چراغ خانه اش را روشن کند. با خودش فکر کرد آن شخص چه کسی می توانست باشد. الی؟ بلافاصله آن تصویرها یکی یکی از ذهنش محو شدند. اگر الی زنده بود، اگر او در کیوارا مانده بود، اگر همه چیز طور دیگری بود، اینها خیالاتی بیش نبودند. فرصتهای از دست رفته زیادی وجود داشت که می توانست همه را طور دیگری مجسم کند. فالک زندگی در ملبورن را انتخاب کرده بود و فکر می کرد از زندگی در آنجا راضی است. از اینکه می توانست بدون اینکه کسی او را بشناسد در خیابان قدم بزند خوشحال بود. از شغلی که بیشتر به لحاظ ذهنی او را درگیر می کرد تا جسمی لذت می برد. زندگیش مثل یک داد و ستد بود. هر وقت آخر شب به آپارتمان برمیگشت، آنجا خلوت و خالی بود. اما دیگر کسی او را کنجکاوانه نگاه نمی کرد و کسی از او حرفی نمی زد. همسایه ها دیگر او را قضاوت نمی کردند، اذیتش نمی کردند و شایعه پراکنی نمی کردند. دیگر لاشه حیوانات را جلوی در خانه اش نمی انداختند. آنها کاری به کارش نداشتند. او عادت داشت با دیگران فاصله اش را حفظ کند و با آنها بیشتر آشنا باشد تا دوست. اینطوری بهتر بود، چون هر لحظه ممکن بود کسی علاقمند شود تا بیشتر درباره‌اش بداند و بیشک به راحتی می توانست در شهری که تنها چند مایل از زادگاهش فاصله داشت سر از همه چیز در بیاورد. گرچه هر روز در نبرد میان رفت و برگشت به محل کار و سپری کردن بیشتر اوقات خود در دفتر کارش بود، اما لااقل زندگیش توسط یک شرایط آب و هوایی نامساعد و غیر قابل تحمل تهدید نمی شد. ممکن بود وقتی به خانه برمیگشت لوک هادلر منتظرش باشد، اما این جماعت شوربخت و ناامید جلوی در و یا حتی داخل خانهش منتظرش بودند و این به اندازه کافی زیاد و سیاه و متعفن بود که آن روزنه امید را برای همیشه از بین ببرد. هنگامی که به دنبال گری می رفتند، فالک کمی بی‌حوصله شده بود. گری روی دست جاروی بیرون یکی از انبارها نشسته بود. او از دیدن آنها تعجب کرد و با اخم همسرش را نگاه کرد. گری در حالی که فالک یکی از فنجانهای چای را به او تعارف می کرد گفت، نمی دونستم که اومدی. بارب گفت، داشت به من کمک می کرد. گری با لحنی مشکوک گفت، آها، ممنون. بار به همسرش لبخندی زد و گفت کلی کار هست که وقتی کارت اینجا تموم شد باید انجام بدی. به نظر میرسه به اندازه‌ای که من توی خونه کار کردم تو اینجا خیلی خوب پیش نرفتی. گری به فالک نگاه کرد و گفت میدونم. متاسفم. کار اینجا خیلی سخت‌تر از اونیه که فکر میکردم. با خودم گفتم الان بهترین زمانه که بیام سراغش. سراغ چیزایی که باید باهاشون روبرو بشیم. او به خانه نگاه کرد و ادامه داد ببین اینجا چیزی پیدا میشه که تو دوست داشته باشی؟ عکسی یا هر چیز دیگه ای؟ اگه میخوای بگو. فالک حتی تصورش را هم نمی کرد که بخواهد یک یادگاری از آن خانه لعنتی برای خودش بردارد. پاسخش منفی بود. نه ممنونم گری. فالک قهوه را انقدر سریع و یک جا سر کشید که نزدیک بود خفه شود. از اینکه مجبور بود آنجا را ترک کند ناراحت بود. امیدوار بود بارب هرچه زودتر از آنجا برود تا بتواند تنها با گری صحبت کند. اما در عوض هر سه قهوهشان را در سکوت خوردند و به افق خیره شدند. در آن دور دست‌ها فالک می توانست مزرعه مالدیکن را ببیند که از آن فاصله روی تپه اصلاً زیبا به نظر نمی رسید. او به یاد صحبت‌های مسئول بار درباره مزرعه دیکن افتاد که قرار بود به برادرزاده‌اش به ارث برسد. فالک پرسید با اینجا می خواهید چی کار کنین؟ گری و بار به هم نگاه کردند. گری گفت هنوز بهش فکر نکردیم. فکر کنم باید بفروشیمش. البته اگه بتونیم. باید پولش رو برای شارلوت پس انداز کنیم. شاید مجبور بشیم خونه رو خراب کنیم و فقط زمین رو بفروشیم. بارب آهی کشید و گری او را نگاه کرد. گری با ناراحتی گفت آره میفهمم عزیزم. اما بعد از این ماجراها دیگه نمیتونم اینجا زندگی کنم. تو میتونی؟ مردمم تمایل ندارن. فالک گفت دیکن یا داو درباره شراکت حرفی نزدن. درباره فروختن هر دو زمین به سرمایه گذارای آسیایی. بار به سمت فالک برگشت. با حالتی منزجر گفت ما حتی به دو برابر قیمت هم اینجا رو به اونا نمی فروشیم. چه برسه به این که بخواییم باهاشون شریک بشیم. درست نمیگم گری؟ همسرش سرش را به نشانه تایید تکان داد. اما فالک تردید داشت که مبادا گری با نگاهی واقع بینانه تر اوضاع اقتصادی کیوارا را بررسی کرده باشد. بارب ادامه داد ما اینجا 30 سال سختی کشیدیم. صدایش کمی بلندتر شد. الانم قرار نیست به مالدیکن کمک کنیم. میدونستی که اون عادت داشت شبا بره توی مزرعه ها و فنس های بین زمین ها رو جا به جا کنه؟ ما رو احمق فرض کرده بود. هر کاری که دلش خواست کرد. من مطمئنم خودش بود که چند سال پیش سگ لوکو زیر گرفت. مهم نیست هر چقدر که انکار کرد. تو یادته؟ فالک سرش را به نشانه آری تکان داد. لوک عاشق آن سگ بود. آن زمان تنها 14 سال داشت و در حالی که جنازه سگش را بغل کرده بود تمام مسیر را کنار جاده راه رفت و گریه کرد. بارب گفت وقتی مالدیکن جوان‌تر بود همیشه یه عالم دوست و رفیق دور خودش جمع می‌کرد. مگه نه گری؟ ساعت‌ها پایین جاده توی کامیونشون می‌خوردن و داد می‌زدن. وقتی می‌فهمید ما باید صبح زود به بالای جاده بریم و کار کنیم تا به زخم زندگیمون بزنیم، صدای موسیقی رو بلندتر می‌کرد. گری گفت این موضوع برای خیلی وقت پیش عزیزم. داری ازشون حمایت میکنی؟ نه باور کن نه، من فقط دارم حقیقتو میگم. مالدیکن فقط برای مدت کوتاه اینطوری بود، درست نمیگم؟ خودت که بهتر میدونی.
فالک یاد لحظه ای افتاد که در بار با دیکن رو در رو شد. اینطور به نظر میرسه اون مبتلا به آلزایمر یا همون فراموشی شده.
بار بینیش را بالا کشید و گفت بهش میگن آلزایمر؟ اگه از من بپرسی میگم یه زندگی نکبتی و پر از کارهای خلاف که اون حرومزاده مست بهش عادت کرده.
بارب کمی قهوه نوشید و به زمین دیکن نگاه کرد. وقتی دوباره شروع به صحبت کرد، فالک میتوانست حسرت را در چشمانش ببیند.
الی تنها کسی بود که خیلی دلم به حالش میسوخت. ما میتونستیم دیکن رو طرد کنیم، اما اون دختر بیگناه مجبور بود با اون شرایط زندگی کنه. به نظر من مالدیکن به روش خودش از الی مراقبت میکرد، اما در این حال خیلی هم حمایتش میکرد. گری، ماجرای اون زمین رو یادت میاد؟
ما نتونستیم ثابت کنیم کار اون بوده.
نتونستیم، ولی کار خودش بود. غیر از اون کی میتونست باشه؟
بارب رو به فالک کرد و گفت:
این ماجرا مربوط به زمانی میشه که تو 11 ساله بودی، تقریبا همون موقع که مامان الی ترکشون کرد. البته من برای این کار اونو سرزنش نمی کنم. الی یه دختر کوچولوی تنها بود. غیر از این گری خیلی لاغر بود، غذای مناسبی نمی خورد و همیشه طوری نگاه می کرد که انگار دنیا به آخر رسیده. بالاخره یه روز من تصمیم گرفتم به مال بگم که الی حال خوبی نداره و باید کمکش کرد، وگرنه با این همه نگرانی و فشار حتما مریض میشه.
فالک گفت: خب چی گفت؟
خب همونطور که انتظار داشتم، قبل از اینکه شروع کنم به حرف زدن به در اشاره کرد و خواست از اونجا برم. اما یه هفته بعد زمینمون خشک شد. یهو ما خاک مزرعه رو آزمایش کردیم. اسیدیته خاک باعث نابودی مزرعه شده بود.
گری آهی کشید و گفت: بله پیش میاد،
اما اگه همسایت یه عالم زباله رو توی زمینت خالی کنه خیلی راحت تر اتفاق میفته. خیلی هزینه کردیم، سعی کردیم زمین دوباره مثل قبل بشه، اما هرگز مثل قبل نشد.
فالک آن زمین و جر و بحثی را که آن سال سر میز شام بین خانواده هادلر صورت گرفت به یاد آورد. چرا هیچ وقت شکایت نکردید؟ گری دوباره گفت: چون هیچ مدرکی نداشتیم که ثابت کنه کار مالدیکن بوده. اما به محض اینکه بارب خواست صحبتش را قطع کند، او یک دستش را بالا برد. اما تو میدونی اینجا چطوری رفیق؟ عده‌ای دوست دارن وضعیت رو از اونی که هست بدتر کنن. شرایط اون زمان دقیقا مثل الان بود. ما همه مجبور بودیم مدارا کنیم. مالدیکن با خیلی از ما کار میکرد و ما هم همه برای اون کار میکردیم. همیشه سودش رو یواشکی بر میداشت و بهشون حقوق میداد تا همه زیر دستش کار کنن. اگه کسی باش بحث میکرد فقط با اون بحث نکرده بود. یه مرتبه کسب و کار و خورد و خوراک توی این شهر خیلی سخت‌تر از قبل شد. زندگی به اندازه کافی سخت بود.
بارب به گری خیره شد.
اون دختر اونقدر ناراضی بود که خودشو غرق کرد. گری،
بارب فنجان‌های خالی را یک جا جمع کرد و صدای برخورد آنها به یکدیگر شنیده شد.
یا در حال تجارت بود یا در حال آبجو خوردن. ما باید بیشتر دقت می کردیم. توی خونه می بینمت. کلی کار هست که باید انجام بدی.
بارب اشکایش را با آستینش پاک کرد و به طرف خانه به راه افتاد. گری گفت: بارب درست میگه. هر اتفاقی هم که افتاد لیاقت الی بیشتر از این بود. او رو به فالک کرد. اشک در چشمانش جمع شد. گویی در چند هفته اخیر به سختی از پس زندگی برآمده بود. ممنونم که کنارمی. ما شنیدیم که از مالدیکن درباره لوک بازجویی کردی. تازه شروع کردم. میتونم نظر تو بدونم؟ به نظر تو لوک کار نوبیلیو کشته؟
فالک با احتیاط گفت: فکر میکنم، اما یه احتمالم وجود داره که میگه کار لوک نبوده.
یا عیسی مسیح، تو مطمئنی؟
معلومه که نه. ما
من فقط گفتم یه احتمال.
فکر میکنی کار کس دیگه ای باشه؟
آره ممکنه.
به اتفاقی که برای الی افتاده مربوط میشه؟
راستشو بخوای نمیدونم گری،
اما ممکنه.
شاید. هر دو ساکت شدند.
خواهش میکنم گوش کن. میدونی چیزی هست که باید از همون اول بهت میگفتم.
گری هادلر گرمش شده بود، اما این گرما چندان آزارش نمیداد. ضربه ای آرام و ریتمیک به فرمان ماشین می زد و آواز می خواند. آفتاب بعد از ظهر از شیشه ماشین به صورتش می تابید و او در آن جاده خلوت رانندگی می کرد. آن سال کمی باران باریده بود و این روزها از آن چیزی که در مزرعه می دید خوشنود بود. گری به بطری شرابی که روی صندلی راننده افتاده بود نگاهی انداخت. او به شهر رفته بود تا کمی خرید کند و همزمان به یک مغازه مشروب فروشی برود. تصمیم داشت باربرا غافلگیر کند و امیدوار بود وقتی به خانه می رود تاس کباب جمعه شب به راه باشد. گری رادیو را روشن کرد. آهنگی پخش شد که نتوانست آن را تشخیص دهد، اما سبکش را که جاز بود دوست داشت. او به محض اینکه به چهارراه رسید ترمز کرد.
من میدونستم اون روزی که الی دیکن غرق شد تو و لوک با هم نبودین.
صدای گری این بار انقدر آهسته بود که به سختی شنیده میشد.
ولی مسئله اینه که من فکر میکنم شخص دیگه همینو میدونسته.
بیست متر مانده به چهارراه، شخصی آشنا با دوچرخه از جلوی ماشین گری رد شد. پسرش لوک در حالی که سرش را پایین گرفته بود با عصبانیت پا می زد. از آن فاصله موهای او زیر نور آفتاب صاف و براق دیده می شد. گری متوجه شد که مدل موهایش نسبت به قبل تغییر کرده بود. اصلا مناسب او نبود. لوک به سرعت و بدون اینکه به اطرافش نگاه کند از چهار راه عبور کرد. گری عصبانی شد و زیر لب نوچ نوچ می کرد. باید با آن پسر حرف بزند. معمولا جاده ها خلوت بودند، اما این به آن معنی نبود که جاده ها همیشه امن هستند. اگر لوک به این کارش ادامه می داد ممکن بود خودش را به کشتن دهد.
اون از جنوب شهر می اومد، از سمت رودخونه. شما پسرا گفتین که اصلا اطراف مزرعه نبودین. تو با لوک نبودی. اون اصلا با خودش تفنگ شکارشو نبرده بود.
فال گفت رودخونه تنها چیزی نیست که به سمت جنوب باشه. به طرف پر از مزرعه است و طرف دیگه مسیر عبور دوچرخه.
گری سرش را به نشانه مخالفت تکان داد.
لوک توی مسیر دوچرخه سواری نبود. لباس خاکستریشو پوشیده بود که اون زمان عاشقش بود. میدونی اون لباس مسخره رو همیشه برای جاهای خاص میپوشید. حس کردم اون روز عصر خوشتیپ شده بود. انگار با کسی قرار داشت. موهاشو بالا زده بود. با خودم گفتم شاید مدل موهاشو عوض کرده.
گری دستش را برای مدتی روی چشمانش گذاشت.
اما من همیشه می دونستم که اون روز موهاش خیس بود.
هنگامی که گری ترمز کرد لوک از چهار راه رد شده بود. برای اینکه گری مطمئن شود کاملا ترمز کرد و هر دو طرف را با دقت نگاه کرد. سمت راست چهار راه تصویر مبهم پسرش کوچک و کوچکتر می شد. از سمت چپ فقط تا سر پیچ را می توانست ببیند. همه چیز ناپدید شد. گری پایش را روی پدال گاز فشار داد و به حرکت ادامه داد.
همانطور که در حال عبور از تقاطع بود به آینه عقب نگاه کرد. ناگهان تصویری در آینه ماشینش ظاهر شد و در کمتر از یک ثانیه ناپدید شد. یک کامیون سفید رنگ از چهارراه به سرعت رد شد. از سمت چپ، از همان مسیری رفت که لوک از آن رد شده بود. فالک برای مدتی خاموش ماند. از نزدیک گری را نگاه کرد و گفت: تو ندیدی کی پشت فرمون بود؟
نه، ندیدم. دقت نکردم. به قدری تون میرفت که نتونستم ببینم. اما هر کی بود، شک ندارم که لوکو دیده بود.
گری به فالک نگاه نمی کرد.
اونا جسد اون دختر رو 3 روز بعد از رودخونه پیدا کردن. اون روز بدترین روز زندگی من بود.
او خنده ریز و عجیب کرد و ادامه داد:
خب تا این اواخر عکسش همه جا بود، یادت نه؟
فالک سرش را به نشانه تایید تکان داد. به نظر می رسید که تصویر سرد و بیروحی از الی به مدت چند روز در روزنامه ها چاپ شده بود. برخی مغازه ها عکس الی را به شکل پوستری به شیشه زده بودند و برای تأمین مخارج خاک سپاری پول جمع می کردند. گری گفت:
20 سال با دلهوره ی اون رانندهی که توی جاده بود زندگی کردم. همیشه می ترسیدم که یه روز در کلانتری رو بزنه و بگه که اون روز لوکو دیده.
ممکنه اون اصلا لوکو ندیده باشه.
شاید.
گری به خانه پسرش نگاه کرد و گفت:
شاید هم وقتی بالاخره تصمیم گرفته در رو بزنه در کلانتری رو نزده.